بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب بنا شد روزهای چهارشنبه با توفیق الهی مبحث رمز ارزها از جمله بیت کوین رو مورد بررسی قرار بدهیم. به عنوان مقدمه عرض میکنم که جهت بررسی احکام شرعی و آثار شرعی هر پدیده ای مخصوصا موضوعات مستحدثه ابتدا لازم است شناسایی جامع و کاملی در رابطه با آن پدیده صورت پذیرد تا با شناخت کامل از ابعاد یک پدیده بتوان آثار و احکام فقهی اون پدیده رو تنقیح و بررسی کرد. لذا در موضوع رمز ارزها هم ابتدا باید تاریخچه پیدایش، سازوکار اجمالی اونها تبیین بشه تا بعد بتوانیم یک تعریفی از اینها ارائه بدهیم و بعد بررسی کنیم آیا همه اقسام رمز ارزها ماهیت واحده دارند یا نه ماهیت واحده ندارند. پس از شناخت ماهیت اینها و باز تعریف اینها طبیعی است نوبت میرسه به بررسی آثار شرعی و احکام شرعی مربوط به رمز ارزها و بدین جهت که قسمتی از این رمز ارزها اگر نگیم همه آنها پول حساب میشه، طبق بعضی از نگاه ها ما ابتدا باید مبحث شناخت ماهیت پول و کیفیت تکون پول رو مورد بررسی قرار بدیم. یه مقدمه مفصلی راجع به این عنوان بیان کنیم تا بعد برسیم به تعریف رمز ارزها. این که بنده اشاره کردم قسمتی از رمز ارزها طبق برخی از نگاه ها پول حساب میشه، به خاطر این است که بعدن اشاره خواهیم کرد در این که رمز ارزها هویتشون چیست بین صاحب نظران اختلافه. آیا فرض کنید رمز ارزی مثل بیت کوین آیا کالا حساب میشه؟ چنانچه بعضی از کشورها، قوانین بعضی از کشورها این رمز ارز رو یک کالا حساب میکنن نه پول، لذا مالیات بر ارزش افزوده ازش میگیرن. در بورس مورد معامله قرار میگیره، یک کالاست. برخی از کشورها به عنوان ارز خارجی او رو محاسبه میکنن، به عنوان پول حسابش میکنن، لذا مثل سایر پولها در مبادلات به عنوان ثمن ازش استفاده میشه. برخی از کشورها حداقل بیت کوین رو به عنوان یک دارایی نامشهود مثل اوراق بهادار محاسبش میکنن. بالاخره حالا حداقل به نظر خود ما هم قسمتی از رمز ارزها حتما پول حساب میشه، لذا قبل از تعریف خود رمز ارز ابتدا تاریخچه تکون پول رو مورد بررسی قرار بدیم. یکی دو نکته فقهی در رابطه با پول اشاره کنیم و بعد وارد یک قسمی از پول که رمز ارزها یا قسمتی از رمز ارزهاست بشه. ازا عرض میکنیم که در زمانهای دور مردم برای تأمین نیازهای خودشون حتی در جوامع بسیار کوچک نیاز به مبادله داشتن، بدین معنا که گاهی هر انسانی، هر خانواده کوچکی خودش همه نیازهاشو نمیتونست تولید کنه، احتیاج داشت برخی از نیازهاشو از دیگران بگیره. گاهی بعضی از اجناس رو که تولید میکرد مازاد بر تولید داشت، مازاد بر مصرف خودش داشت، ببخشید، نیاز پیدا میکرد که این مازاد تولیدش رو به دیگران واگذار کنه، مجانی هم به دیگران معمولا مردم نتیجه زحمتشون نمیدادند، لذا احتیاج بود که یه مبادله صورت بگیره. در آغاز مبادلات بین مردم ولو در جوامع کوچک مبادله کالا به کالا بود، یعنی کالاهای بین خودشون رو با یکدیگر معاوضه و مبادله می کردند. در نقاشی هایی که حجاری هایی که از مصر قدیم باقی مونده، صحنه هایی از مبادلات کالا به کالا نقاشی شده و ترسیم شده که در نقاشی روشن کالایی رو میدهد و کالای دیگری رو میگیرد، مبادله کالا به کالا. حتی خدمات هم در مقابل کالا به دیگران اعطا میشد، مثل خدمات پزشکی. مثلا نقل میشه که در کتاب اوستا در فصل هفتم در چند قسمت از حق القدم پزشک نام برده میشه، که اگر پزشکی میره معاینه میکنه کسی رو، حق القدمش، این خدمتی که برای دیگری انجام میده، در مقابلش چه چیزی اخذ میکنه. اگه پادشاه رو میره پزشک معاینه میکنه، در مقابل 4 تا اسب باید بگیره. این مبادله خدمت با کالاست. اگر شهریاران رو مورد معاینه قرار میده، 1 اسب پزشک در مقابل حق القدم خودش مطالبه میکنه. اگه زنها رو معاینه میکنه چه جور؟ مردها رو چه جور؟ پس بنابراین در یه برهه‌ای از زمانها مبادلات کالا به کالا، حتی خدمات به کالا مورد عمل مردم بود. در عمل مردم در مبادله کالا به کالا با مشکلاتی روبرو شدند، با سختی‌هایی برخورد کردند. مثلا از جمله این سختی‌ها این بود که فردی تولید یک کالایی رو زیاد داشت، گندم زیاد تولید کرده بود، میخواست فرش بگیره، لباس تهیه کنه. طرفی که فرش تولید کرده بود، او گندم نمیخواست. میگو من حاضرم فرش رو در اختیارت بذارم، اما گندم نمیخوام، من یه چیز دیگه میخوام. به سختی پیدا میشد، با تفحص شدید پیدا میشد کسی کالایی رو تولید کرده، دیگری همون کالا رو نیاز داره و این هم کالای تولیدی او رو نیاز داره تا یک مبادله انجام بشه. گاهی کالاها مورد نیازشون مقدار کمی بود، کالای مقابل قابل قسمت نبود. فرض کنید ارزش 100 کیلو گندم مطابق یک گوسفند خب طرف 50 کیلو گندم میخواست، ولی گوسفند که نمیشد نصف بشه که، نصف گوسفند رو در مقابل 50 کیلو گندم. این کالاها به دشواری مبادله میشد، خدمات به دشواری در مقابل کالا قرار میگرفت، خدماتی مثل معلمی، مثل پزشکی، مثل قضاوت. فساد پذیری برخی از کالاها، نمیتونستن ذخیره کنن، لذا مشکلات مبادله پایاپای و کالا به کالا باعث شد بشر یک گام جلوتر بگذاره، یک قدم بره جلوتر، راهی پیدا کنه برای تسهیل داد و ستد. اون راه چه بود؟ اون راه این بود که در هر منطقه مردم با توجه به ظرفیت اون منطقه، زمان و مکان، خصوصیات اون منطقه، یک کالا رو یا دو تا کالا رو به عنوان ملاک ارزش انتخاب می کردن. مثلا در بعضی از جوامع در جنوب شرق آسیا و امثال اینها که بیشتر مناطق سرسبز است و معدن کم بود، نمک رو به عنوان ارزش، ملاک ارزش برای کالاها انتخاب می‌کردند. کان هر کسی کالای خودش رو با نمک مبادله می‌کرد. در کنار دریا، مناطق کنار دریا، صدف رو به عنوان محور برای ارزش کالاها انتخاب کرده بودند. در برخی از کشورها، کشورهای سردسیر، پوست بعضی از حیوانات رو به عنوان ملاک ارزش کالاها انتخاب کرده بودند. در قسمتی از ایالات متحده امریکا تنباکو رو به عنوان ملاک ارزش سایر کالاها انتخاب کرده بودند. کالاها با تنباکو مبادله میشد. از این مرحله هم به خاطر صعوباتی مردم گذر کردند. باز همین کالا نقل و انتقالش سخت بود. قسمتی از این کالاها غیر قابل تقسیم بود، مثل پوست حیوانات، مثل صدف. لذا این صعوبت‌ها باعث شد مردم برای ملاک ارزش کالاهاشون و ملاک مبادله به سمت برخی از فلزات آمدند با یه خصوصیاتی، فلزی که ذخایر معدنی فراوان نداشته باشه، مورد رغبت مردم باشه، خاصیت چکشخوری و تورق داشته باشه، در برابر شرایط جوی مقاوم باشه، مثل آهن نباشه که در برابر شرایط جوی دچار زنگ زدگی بشه مثلا. این خاصیت ها رو به طور جامع طلا و نقره داشت، مورد رغبت مردم بود، خودش فی نفسه به ذاته ارزش داشت، در برابر حوادث و شرایط جوی مقاوم بود، خاصیت تورق و چکشخوری داشت، لذا بالاخره جوامع مختلف طلا و نقره رو به عنوان فلزاتی که ملاک ارزش سایر کالاهاست انتخاب کردن. وقت برای تسهیل آمدن شمشای طلا رو، شمشای نقره رو تبدیل کردن به واحدهای بسیار کوچک، و برای اینکه تضمین کنند که غش در اینها وجود نداره، برخی از حاکمیت ها یا بعضی از صراف ها حتی روی این طلا و نقره مهر می زدند که این مهر تضمین سلامت این طلا و نقره بود و اینکه مغشوش نیست. خب اینجا دیگه طلا و نقره شد ملاک ارزش گذاری کالاهای مختلف، یعنی هر کسی کالاشو می برد با طلا یا نقره معاوضه می کرد. پس از رواج سکه طلا و نقره، باز مردم مواجه شدند با یه سختی هایی، از جمله نگهداری طلا و نقره در خانه ها سخت بود. بالاخره دوست ها می آمدن حمله می کردن، یه مال ارزشمندی جمع یک جا بلند می کردن می بردن. نقل و انتقال سخت بود، خطر فرسایش داشت، لذا یه طریقه ای رو مردم به خاطر رفع صعوبات برگزیدند. اون طریقه این بود که برخی از نهادها مثل بعضی از کشورها، بعضی از معبدها یا برخی از افراد که بعدن اسمشون شد صراف، اینها طلا و نقره مردم رو می گرفتند به امانت پیش خودشون، یه رسید به مردم می دادند، اینقدر طلا، اینقدر نقره دست منه. این رسید، رسید اون طلا و نقره بود، طلا و نقره به امانت پیش صراف، یا در بعضی از کشورها معابد این کار رو می کردن. معبد محل امنی بود، طلا و نقره مردم رو می گرفتن، رسید در مقابلش می دادن. مردم دیدن این رسیدها برای مبادله چیز خوبیست، دیگه طلا اونجا امانت بود، هر کس این رسید رو می برد، اون مقداری که طلا رو این رسید نوشته، اون صراف یا اون معبد بهش تحویل می داد. مردم دنبال تحویل گرفتن این طلا و نقره معمولا نمی رفتن، با همین رسیدها معامله می کردن. می رفت در مغازه جنسی می خرید، در مقابلش همین رسید رو تحویل می داد. این رسیدها که غربی ها اسمش رسپتا می گفتند، شد آغاز وجود اسکناس و پول در بین مردم. حالا اینجا دقت کنید، در آغاز امر صراف ها از مردم هزینه می گرفتن، می گفتن چون باید این ماده قیمتی شما رو براتون نگه داریم یه هزینه ای باید بدید. این طلا و نقره ها که پیششون جمع شد، مردمم برای مطالبه نمی رفتن، به همون رسید اکتفا می کردن. اون رسید مبادله می شد بین مردم. کم کم صراف ها دیدن عجب مواد ارزشمندی پیش اینها هست، یک قسمتی از اینها رو خودشون ربا قرض میدادند به دیگران، سودهای کلان می بردن. یه سود بسیار بزرگ برشون داشت. اموال مردم اینجا امانت بود، عند المطالبه پول مال مردم رو طلا و نقره شون میدادن، ولی مردم نمی آمدن مطالبه کنن، همینجا بهتره باشه. لذا خود این صراف ها این پولا رو باز به دیگران قرض میدادن، قرض ربوی، استفاده فراوانی میکردن. کم کم جوری شد که اینها برای اینکه طلا و نقره بیشتری رو جذب کنن به مردم پول میدادن، تشویق میکردن مردم رو، هر کسی طلا و نقره شو بیاره پیش ما امانت بگذاره، این مقدارم سود بهشون میدی. خب دقت کنید، تا یه برهی او رسیدی که صراف ها میدادن اسمش بود تعهد، یعنی آقا این مال تو به امانت اینجا، هر زمان آمدی این رسید، رسید من تعهد میکنم امانتتو تحویل بدم. مرحله بعد که پول به مردم میدادن، گفتن آقای پول دست ما باشه، مال ما باش مبادله میکنیم، هر کار خواستیم استفاده میکنیم، هر وقت خواستی پولتو بهت میدیم. این رسید شد رسید دین. این رو جلسه بعد توضیح میدیم فرق بین عهده و دین و آثار شرعی چیه. شد رسید دین. صرافی ها شد مقدمه تشکیل بانک، حالا چه بانک های خصوصی چه بانک های دولتی، نمیخوایم تاریخچه بانک رو اینجا بگیم، نیازی اون نداریم، ولی صرافی ها شد مقدمه تشکیل بانک. کار بانک هم همین بود، بانک های خصوصی، بانک های دولتی می آمدن اموال مردم رو می گرفتن، طلا و نقره مردم رو می گرفتن، در مقابلش رسید به مردم می دادن. یه بانکی در سوئد برای اولین بار، یه بانک خصوصی آمد رسیدهای مشخص و معین چاپ کرد با یک ارزش اسمی که روش نوشته بود. مثلا میگه یک کسی 10 دینار طلا میاره پیش من میگذاره، رسیدهای 10 دیناری، 5 دیناری، 50 دیناری، 1000 دیناری چاپ کرده بود. شخصی می آورد 10 دینار، 20 دینار اینجا میگذاشت، دو تا از این رسیدها بهش میداد. این رسیده ها شد اسکناس، شد پول، بین مردم مبادله می شد. خود اصل طلا و نقره پیش این بانک بود، دیگه مردم نیاز نداشتن برن بانک اون طلا رو بگیرن، با همین رسیده ها که شد اسکناس، با همین ها مبادله هاشون رو انجام می دادن. دولت ها هم وقتی دیدن یه کار فرسودیه، کار صرافی، یه سری دولت ها هم با تأسیس بانک ها آمدن متصدی همین امر فرسود شدن، یعنی طلا و نقره های مردم رو می گرفتن، در مقابل این طلا و نقره رسید به مردم می دادن. اقبال مردم به این بانک های دولتی یا صرافی های دولتی بیشتر شد از صرافی های شخصی. خب جهت هم داشت، صراف های شخصی گاهی ورشکست می شده، پول مردم رو بالا می کشیده، اگه صراف می مرد بعدن مردم با ورثه او مشکل داشتن بیان این رسیده ها رو بدن اصل پولشون رو بگیرن. دولت ها در این امور تسهیل بیشتری داشتن، لذا اقبال مردم به بانک های دولتی بیشتر شد. مردم طلا و نقره شون رو پیش بانک های دولتی میگذاشتن. تا اوائل، شاید تا اواخر قرن 19 هم در دنیای مسئله رایج بود، حتی در ایران که مردم قرانه ها رو یعنی پولای نقره رو به بانک میدادند، رسید در مقابلش میگرفتند. این رسید در حقیقت سند یک مقدار نقره یا طلا بود که در بانک وجود داشت. این رسید بین مردم مبادله میشد. تا این مرحله که اواخر قرن 19 همه، اسکناس ها در حقیقت رسید طلا و نقره بودند، سند طلا و نقره بودند. بعدن عوض شد در آخرین مرحله، ویژگی های دیگری پیدا کرد تا به اون مرحله برسیم. فعلا اینجا در مرحله ما قبل اخیر وضعیت پول و اسکناس باید یه نکته فقهی رو مورد بررسی قرار بدیم. با اون نکته فقهی این است که این رسیدها و سندهایی که بانکهای دولتی به مردم میدادند که سند طلا و نقره بود، آیا اینها سند دین بود یا نه سند یک تعهد بود فقط، سند دین نبود؟ این بحث در قسمتی از پولهای الکترونیک هم ممکنه ثمره داشته باشه. ما در جلسه بعد فرق بین سند دین و سند تعهد رو بررسی کنیم منظر فقهی، و بعد ببینیم در واقعیت خارجی بانک ها که به مردم سند می دادند آیا سند دین بود یا سند تعهد، و بعد وضعیت اسکناس رو، پول رو امروز بعد از قرن 19 هم تمیز و تشخیص بدیم تا بعد برسیم به پول های الکترونیک. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل.